بحث درباره عدل الهی بود. در جلسه گذشته عرض کردیم که عدل یک معنای لغوی داره و دو معنای عرفی و اصطلاحی. معنای لغوی عدل یعنی برابر کردن یا برابری اگر اسم مصدر باشه. اما معنی عرفیش دو معنا برای عدل میشه در نظر گرفت. یکی اعطاء کل ذی حق حقه، یکی هم وضع کل شیء فی موضعه. حالا وقتی با هم بسنجیم میبینیم از نظر مورد اعم و اخص مطلقه، یعنی اعطاء کل ذی حق حقه یکی از مصادیق وضع کل شیء فی موضعه هست. بنابراین عدل دو تا معنای عرفی داره که نسبت به هم عموم و خصوص مطلق دارن. معنای شایعش همون معنای خاصش هست که عبارت باشه از دادن حق هر صاحب حقی به او، ولی میشه این معنا رو وسیع‌تر در نظر گرفت، یعنی هر چیزی را به جای خود نهادن، که این مساوی میشه با معنای حکمت. پس معنای عام عدل مساوی هست با حکمت، معنای خاص عدل یکی از مصادیق حکمته. فرض کردیم که اختلاف اصلی در این مسئله بین اشاعره و معتزله در این باره است که آیا عقل میتواند صرف نظر از بیانات شرعی و تعبدی اثبات کند که خدای متعال میبایست کاری را انجام بده و نمیبایست کار دیگری را انجام بده. به عبارت دیگه آیا حسن و قبح افعال را عقل میتونه خودش درک بکنه و یا اینکه حسن و قبح چیزی است که به وسیله وحی اثبات میشه و صرف نظر از بیانات تعبدی ما نمیتونیم برای افعال حسن و قبحی قائل بشیم. و باز عرض کردیم که نظر شیعه و معتزله در این زمینه این است که عقل میتواند حسن و قبح را درک بکنه به طور موجبه جزئیه. البته مواردی هست که ما حسن و قبحش را باید از شرع تلقی کنیم، خودمون نمیفهمیم، ولی چنان نیست که هیچ موردی را ما نتونیم حسن و قبحش را درک بکنیم. و در مورد افعال الهی هم عقل میتونه درک بکنه که بعضی از کارها خوب است و خدا میبایست انجام بده، و معنای این که میبایست انجام بده دستور دادن و امر کردن نیست، بلکه منظور این است که عقل درک میکند که بعضی از کارها متناسب با صفات کمالیه الهی است و بعضی از کارها متناسب با صفات کمالیه الهی نیست. چون هر کاری منشأش یکی از صفات خداست، اگر چیزی منشأی در ذات خدا نداشته باشه هرگز صادر نخواهد شد. در ذات خدا هیچ صفت قبیحی، صفت نقصی وجود نداره. این است که هر کاری هم از خدای متعال سر میزنه اون جهت کمال و خیرش مطلوب و مراد هست. این خلاصه مطالبی بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. ممکن است بر اساس تعریف خاص عدل که عبارت باشه از اعطاء کل ذی حق حقه اشکال بشه، که وقتی شما میگید خدا عادل است، طبق این تعریف یعنی خدا حق هر کسی را بهش میده، حق به هیچ کسی را پامال نمی کنه. خب پس باید قبل از این که خدا کاری انجام بده شما باید حقی اثبات کنید برای افراد، باید کسانی حقی داشته باشن تا اگر خدا اون حق رو بهشون میده اسمش باشه عدل، و اگر خدا اون حق رو بهشون نداد اسمش بشه ظلم، در صورتی که هیچ کسی حقی بر خدا نداره. پس عدل به این معنا دست کم در مورد خدای متعال اصلا مصداقی نخواهد داشت. اشکال رو درست توجه فرمودید. روی این فرض که عدل معناش دادن حق باشد، آیا جا داره بگیم خدا عادل است یعنی حق کسی رو بهش میده؟ لازمه این فرض اینه که کسی حقی بر خدا داشته باشه تا خدا بهش وقتی میده بشه عدل، ولی هیچ کسی هیچ حقی بر خدا نداره. پس اصلا عدل و ظلم در مورد خدا مصداق نداره. این شبهه ایست که از طرف اشاعره در این مسئله مطرح میشه. جوابی که به این شبهه هر معنایی رو که در عدل گفتید، عدل که میگید حق کسی رو بهش بدن یعنی چی؟
سزاوار یه معنی یکم یعنی تلفکار باید بدهید، اما اونی که مرادید
ناچار باید یه حقی باشه که بشه طلبکاری برن.
سزاواری که باشه نه طلبکاری میکن.
خب حالا سزاوار هست که فرض کنید شما به من 1000 تومان بدید، اگر ندید میشه عدل؟ میشه ظلم؟ پس این عدل نیست. پس اگه شما عادلید لطفا مرحمت کنید، اون حقی که قابل مطالبه باشه، ولی همین که بگیم سزاوار از خوب این کار بشه اما قابل مطالبه نباشه که این ظلم نمیشه. مستشکلم همین رو میگه که کسی حقی بر خدا نداره که بتونه ازش مطالبه کنه تا موردی پیدا کنه به این که آیا خدا این حقش رو بهش میده یا نمیده. جوابی که داده شده این است که بله، ابتداءً هیچ کسی حقی بر خدا نداره، ولی خدا خودش حقی برای بندگان قرار داده و شواهدی داره از آیات و روایات که خدا برای بندگان حقوق قرار داده. بعد از این که خدای متعال این حقوق را برای بندگان قرار داد، اون وقت اگر این حقوق را عطا نفرماید میشه ظلم. مثلا در آیات قرآن کریم داریم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدای متعال بر علیه خودش این مطلب را نوشته و واجب کرده که به مردم، به بندگانش رحمت بده، بندگان را مورد رحمت قرار بده. حالا این کتابت، کتابت تکوینی است یا تشریعی است، چی ازش استفاده میشه؟ به هر حال از این آیه به دست میاد که خدا برای مردم چنین حقی را اثبات کرده، مخصوصا برابر این که حق و تکلیف را ما متلازم بدونیم. یعنی وقتی خدا میگه بر من واجب است که این کار را انجام بدم، اون وقت طرف هم حق داره که بگه پس بده، من این حق را دارم. و حتی تعبیر به حق شده که خدا حقی برای بعضی از بندگانش قرار داده، مثل و کان حقا علینا نصر المؤمنین. البته باز درباره مفهوم این آیه هم جای بحث هست که حق در اینجا همین حق به مورد بحث یا اونجا حق یعنی ثابت، ولی اگر از کلمه حق همین معنا استفاده نشه از اون علاش استفاده میشه، کان حقا علینا، بر عهده ماست که مؤمنین را یاری کنیم. خب جواب دهنده میگه با توجه به این کاری که خدا کرده، اگه حق قرار نداده بود بله موردی نمیشه. بله خب دیگه میفرماید خدا میگه حق قرار دادم برایشون، تفضلا این حق را قرار داد. اما وقتی قرار بله دیگه علینا بر ما واجب، من عهده دارم، یعنی به عهده من این حق هست، بیاد بگیرید. حالا اجازه بفرمایید که از بحث طرفینی در بیاد فعل جمله. ما بر کفار که نمیخوام حق اثبات کنیم، برای کفار. پس جواب این شد که ابتداءً کسی از خودش حقی بر خدا نداره، ولی خدا حقی برای بعضی از بندگان قرار داده. در اون ظرفی که خدا این حق را قرار میده، اون وقت بندگان هم حق پیدا میکنن و عدالت مفهوم پیدا میکنه، جا پیدا میکنه. ولی وقتی دقت کنیم این جواب نتیجتاً به نفع اشاعره تمام میشه، برای اینکه معناش اینه اگه خدا حقی قرار نداده بود جای عدل و ظلمی نمی بود. آیا خدا ملزم بود چنین حقی را قرار بده یا نه؟ در صورتی ملزم است که باز کسی حقی بر خدا داشته باشه. فرض اینه که حق اصلا با همین جعل و اعتبار برای افراد به وجود آمده. قبل از این که خدا این حق را قرار بده هیچ کسی هیچ حقی نداره. پس عقلم نمیتونه بگه که خدا باید چنین حقی را قرار بده. خب خدا خواسته و قرار داده. اشاعره هم میگن وقتی خدا قرار داد چیزی را ما هم قبول داریم. صرف نظر از جعل الهی، آیا عقل میتواند خودش بگه خدا باید این کار را بکنه؟ خوب است خدا این کار را انجام بده، بد است این کار را ترک بکنه؟ بحث سر اینه. جواب شما این بود که خدا خودش حقی برای بندگان قرار داده، پس شد به جعل الهی. این همین محل بحثه. اونا میگن نه عقل هم چه حکمی نداره. پس این جواب ریشه اشکال را نمیتونه بکنه. در واقع فعل جمله تسلیم شدن به اشکال. جوابی که میبایست داد از این اشکال اینه که اگر این آیاتم نمی بود و ما دلیل تعبدی نداشتیم بر اینکه خدای متعال چنین حقی را برای بعضی بر بندگان بر علیه خودش جعل فرموده، اگه ما هیچ دلیلی هم نمی‌داشتیم. عقل بر اساس صفات کمالیه الهی و بر اساس حکمت الهی درک می‌کرد که چنین کاری می‌بایستش. البته این می‌بایست باز دستور نیست، درک این است که صفات خدا اقتضای چنین کاری را دارد. چون خدای متعال حکیم است، چون خدای متعال کمال و خیر محض است، اقتضا دارد که کارهای او هم بر اساس حکمت باشه و به گونه ای انجام بگیره که بیشترین خیر و کمال ممکن بر اون کارها مترتب بشه. حکمت الهی اقتضا میکنه که موجودی را بیافریند که قابلیت رشد داشته باشه. وقتی این موجود قابلیت رشد دارد، حکمت الهی اقتضا میکند که وسائل رشدش را فراهم کند. حکمت الهی تفضل
کار بی جایی. آقا میگم بدون چشم باشه، اما طلبکار من این چرا
این هم نهایت لطف و تفضل اوست که کرده دیگه این کار. چون او کمال بی نهایت هست و خیر بی نهایت هست، نه که تکوینن عالم را طوری می آفریند که بیشترین خیر و کمال را داشته باشید، و اگر موجوداتی قابل تکامل هستند شرایط تکامل اونها فراهم بشه، اگه موجوداتی مختار هستند شرایط انتخاب احسن براشون فراهم بشه، راهنمایی بشند تا بدونن چه کاری را باید اختیار کنن تا بتونن کمال و خیر خودشون را به دست بیارن. همه اینها ناشی از حکمت خداست و حکمت هم دلیلش همون کمال مطلق بودن خدا و حب به کمال. پس حاصل جواب صحیح از این اشکال این شد که حتی اگر ما دلیل شرعی هم نمی داشتیم بر اینکه خدای متعال حقی برای بعضی از بندگانش قرار داده، از راه عقل می فهمیدیم که مقتضای صفات کمالیه الهی این است که چنین کاری را انجام بده. پس خود عقل می تواند بفهمه که خدا می بایست این کار را انجام بده.
در بعضی از موارد ظلم لازم میاد، اون غذای نپخته که گوشه معدن مهیا شد برای چرت شدن، اگر ناشن جون بشتاد اذیت به این شخصه، ظلمه، نه
این که حالا این یه اشکال دیگریست. حالا این که ربطی به اون اشکال قبلی نداشت، حالا اجازه بفهمید شاید اینم مطرح. پس این اشکال که عدل و ظلم در مورد خدای متعال اصلا معنا نداره، دفع شد به این که معنا دارد. یعنی خدای متعال صفات کمالیه‌ای دارد که این صفات اقتضا می کند که وسایل خیر و کمال بندگانش را فراهم کنید. این که میگیم بندگانش حق دارند که خدا وسائل خیرشون را فراهم کند، یعنی صفات کمالیه خود او اقتضا دارد که چنین کاری را برای بندگانش انجام بده. مثل دلیلی که در برای نبوت اقامه میکنیم که خدای متعال میبایست پیغمبران را مبعوث کند، این از همینجا سرچشمه میگیره. چون حکمت او اقتضا دارد که وسائل رشد انسانها فراهم بشه و بدون دستگاه نبوت و وحی وسائل رشد تکامل حقیقی انسان فراهم نیست. پس اون صفات و اون کمالات ذاتی اقتضای چنین کاری را داره. از این جهت میگیم واجب است خدا بندگانی را، پیامبرانی را مبعوث کند. اما این واجب است معناش این نیست که رساله عملیه برای خدا می‌نویسیم، دستور میدیم، فتوا میدیم. یعنی عقل درک میکند که صفات خود خدا اقتضای چنین کاری را داره. نه اقتضا دارد معناش خوب نیست، این ضرورت بالقیاسی. مگر گفتیم اقتضای خورشید اینه که نورافشانی کنه، مسئله خوب و بدی نیست، یک رابطه وجودی بین علت و معلوله. اقتضای کمال خدا این است که به بندگانش خیر بده. البته اصلا حکم به قبیح یعنی همین، قبیح هست فلان کاری را انجام بده خدا، یعنی این کار مناسبت با کمالات الهی نداره، چنین کاری را نخواهد کرد. عرض کردیم ما که انکار نمی کنیم حسن و قب ها، منتها معنای حسن و قب در راه اثباتش این. دقت بفرمایید چرا؟ اشکال مبنایی است، یعنی داریم ما همون اشکال اونا را جواب میدیم. اونا میگن عقل نمیتونه بگه خدا باید فلان کاری بکنه، میگیم چرا؟ مگه عقل نمیتونه درک بکنه که بین علت و معلول رابطه ضروری هست؟ معلوم از کمال محض شر محض به وجود نمیاد. اگه اینم بگن درک نمیکنه، خب باب همه چیز دیگه مسدود میشید. ما سوال میکنیم پس اصلا شما خدا رو از کجا اثبات میکنید؟ درک رابطه علیت و احکام علیت اگه اینا نپذیرند هیچی را نمیتونن اثبات بکنن. این راجب اشکال اول در مورد عدل الهی. اشکال دیگری در مورد جزای الهی شده که در قرآن کریم و در روایات تصریح شده به این که کسانی که در این عالم در یه مدت کوتاهی که در این عالم هستن گناهانی مرتکب بشن، مخصوصا اگر کفر و شرک به خدا بورزند علیاذ بالله، اینها الالعبد در آتش جهنم خواهند سوخت. خالدین فیها ابدا. در صورتی که اقتضای عدل چنین چیزی نیست. ممکن است یه انسانی یک روز در دنیا زنده بوده و این را با شرک گذرانیده، با کفر گذرانیده، با گناهان بزرگ گذرانیده. این حالا عدل، مقتضای عدل اینه که الالعبد در آتش جهنم بسوزه.
یه روز که جای وقت توبه بود، یه آن بعد تکلیم کابر بود
به طریق اولادی
وقت توبه هم نداشته.
اشکال تربیت که حتی یک آن اگر مکلف باشه و شرک بورزه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، از دنیا که میره میره تو جهنم و الالعبد در جهنم خواهد. حالا اون رو بفرمایید که اونجا یک وقت داشت و توبه نکرد، اونش رو بفرمایید تا برسیم به اینجا. و حالا میگید نه، یک روز و یک سال و اینها هیچ، یک عمری، عمر نوح چند هزار سال در این عالم بود و همه شو به عیاشی و گناه و فسق و فجور گذرون. خب مقتضاش هم اینه که به همون مقدار عذابش کنن. اگه 3000 سال در این عالم گناه کرده، 3000 سال در عذاب باشید. چرا الالعبد دیگه؟ این خلاف عدل خداست. جواب این اشکال اینه که عذاب‌ها و ثواب‌های اخروی با افعال اختیاری ما رابطه علیت و معلولیت دارند. گاهی یک معلول کوتاه مدتی علت، یعنی علت کوتاه مدتی معلول دراز مدتی را به دنبال خودش خواهد داشت. در این عالم فرض کنید کسی در یه لحظه بزنه چشم خودش رو کور کنه، خب این یه لحظه انجام میگیره، ولی لازمه این کار اینه که الالعبد کور بمونه. علت که اون انجام کار باشه کوتاه مدت لحظه‌ای است، اما معلولش دراز مدته. یا جنایتی روی کسی دیگری انجام بده، بزنه چشم دیگری را بکشه یا دیگری را ترور کنه، خب این کار در یه لحظه انجام میزنه، دست میره روی ماشه و چند تا تیر خالی شد، در یه لحظه بیشتر نبود، ولی یه انسانی را به کلی از حیات محروم کرد، خانواده ای را داغدار کرد. اگر صدها و هزارها انسان باشه در یه لحظه یه بمب میندازن، ولی صدها هزار نفر کشته میشن. این نمیشه گفت که این فرد فقط یه لحظه جنایت کرده. بین جنایت ها و آثار تکوینی اونها یک رابطه علی و معلولی واقعی است. منتها این روابط ها بعضی وقت ها ما خودمون با عقلمون درک میکنیم، با تجربه ها میفهمیم که مثلا در یک جنایت یه لحظه‌ای هم ممکن است هزارها و دهها و صدها هزار انسان کشته بشن. تا قبل از کشف بمب اتم ما عقلمون نمی‌رسید که همچین چیزی هم ممکنه. با تجربه ثابت شد که چنین چیزی هم میشه. شاید در آینده جنایات هولناکتری هم امکان وقوع داشته باشه. این رابطه علی و معلولی را در این عالم ما با تجربه کشف می‌کنیم. یه لحظه آدم سم می‌خوره و برای همیشه نفس کشیدن یادش میره. این یه رابطه ایست علی و معلولی با تجربه در اینجا کشف می‌کنه. عین این رابطه البته به شکل دیگری بین افعال ما در این عالم و نتایج اخرویش برقراره. هر کاری رو که ما در اینجا انجام بدیم یه نتیجه‌ای در عالم آخرت داره. اینا ما با تجربه نمیتونیم بفهمیم، چون راهی برای تجربهش نداریم. نرفتیم در اون عالم ببینیم کارهایی که اینجا میکنیم برای اونجا چه اثری داره. این رابطه علی و معلولی به وسیله وحی کشف میشه. به یکی از ادله لزوم نبوت باز همین مطلب. وقتی خدای متعال فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فیها، در واقع رابطه بین این جنایت و اون اثر اخرویش را برای ما کشف کرده. منتها گاهی این رابطه به صورت علت و معلول تام است، یعنی هیچ شرطی قیدی مانعی نداره. وقتی این رابطه را بیان فرمود دیگه برو برگشت نداره. مثل شرک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، این دیگه برو برگشت نداره. هر فردی میخواد باشه ولو پیغمبر باشه علیاذ بالله، اگه مشرک بشه اون چنان تیرگی و کدورت و شقاوتی در روح او ایجاد میشه و آثارش در آخرت ظاهر میشه که تمام اعمال خیر گذشتش رو میسوزونه. مثل یه آتیشیست که میزنه آدم توی یک انباری و نابودش کنه. این در واقع علت تامه است، دیگه برو برگشت هم نداری. البته همه اینها یک شرط عدمی داره، ولی مسامحتا میگیم علت تامه است، یعنی به شرط اینکه توبه نکن. اگه توبه کرد اون مانع میشه، باز جبران میکن. در بعضی جاها هم هست که این روابطی که بیان شده به صورت مقتضی است. هنوز به جواب تمام نشده. میخوام بگیم رابطه بین افعال اختیاری انسان در این عالم با ثواب و عقاب اخروی رابطه علی و معلولی است. منتها گاهی یک کاری علت تامه برای نتیجه ایست، گاهی علت ناقصه ایست. شرطی هم دارد این تأثیرش. شرطش اینه که توبه نکنه، شرطش این است که مشمول شفاعت نشه تا اون اثر بد برش متردد بشه. گاهی هم هست نه مطلقه، فرضش مثلا میشه که. به هر حال پس این که خدای متعال شخصی را به واسطه اعمال محدودش به عذاب ابدی میرسونه، این مقتضای عمل خودشه. کاری کرده که این نتیجه را به دنبال داشته. اگه بهش نفهمونده بودند که این کار این نتیجه را خواهد داشت، نمیدونست. این به یک معنا ظلم. کسی را وارد کنند در یک جایی، کاری انجام بده، نتیجه بدی داشته باشه، خودش هم خبر نداشته باشه. اما خدا به وسیله پیغمبران بیان فرموده که بدانید این کار اون نتیجه رو خواهد داشت. اگر کسی آگاهانه به این کار اقدام کرد، وقتی به نتیجهش میرسه ظلمی درباره او نشد. بهش گفتن این سم نخور میمیری، گفت باشه میخوام بمیرم. خب بخور تا بمیرم. وقتی خورد و مرد کسی مسئول ظلمی درباره او شده؟ اگر از اول این را در اختیارش میگذاشتن، میگفتن آقا این آب نباته، شکلاته، بخور شیرینه، میخورد و میمرد، این ظلم میشد. اما وقتی بهش گفتن که این کار این نتیجه را داره، اگه بخوری میمیری، خورد و مرد، اثری است که برش مترتب میشین، به کسی ظلمی نشده. اثر تکوینیش چرا وقتی یک کسی یه لحظه استرکنین میخوره 100 سال میمیره؟ 100 سال که هیچ الی ابد مرده است دیگه. چرا مرگ ابدی بر یک خوردن لحظه‌ای مترتب میشه؟ این تأثیرش. اجازه بفرمایید. همون طور که یک کار لحظه‌ای در این عالم ممکن است اثر طولانی داشته باشه، بلکه اثر ابدی داشته باشه. وقتی آدم مرد که دیگه نمیتونه زنده بشه، الی ابد مرده. پس بنابراین ظلمی درباره او نشده. بهش میگن این کارا نکن، این اثر را داره. او آگاهانه از روی لجاجت میکنه، به نتیجه‌اش هم میرسه. ظلمی نیست. خدای متعال به وسیله انبیا فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، لئن اشرکت لیحبطن عملک. بیان فرمودی کسانی از روی عناد و لجاج نپذیرن یا بگن میخوام بکنیم، خب نتیجه شم برش مترتب میشه. پس اینکه عذابهای طولانی بر اعمال لحظه‌ای و موقتی مترتب میشه، به خاطر این است که این نتیجه تکوینی این اعمال است. گرچه در لسان به صورت اعتبار بیان شده، اما این اعتباری است مبتنی بر یک واقعیتی. خدا می‌فرماید لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. لسان یک لسان اعتباری است، ما براشون اجری قرار میدیم. این در مورد تکوینیات هم چنین تعبیراتی داریم. خدا می‌فرماید ما اینو قرار دادیم که این نتیجه رو داشته باشه. خب اونم معنی علیته، یعنی یک علت دیگری اومد این اثر را خونسا کرد. آبی اومد ریخ روی آتش خاموش کرد، اونم علیته. علیت توبه هست برای باز محو آثار گذشته، اینم یه رابطه علیست. حتی مسئله شفاعت هم همینطوره. کسانی که استحقاق شفاعت پیدا می کنند، یک کارهای انجام دادند که مستحق این رحمت شدند، بلکه گزاف نیست. خدای متعال به مؤمنین می‌فرماید شما درباره کفار استغفار نکنید. شفاعت درباره کفار نمیشه کرد. هر مؤمنی هم اقتضای هر شفاعتی نداره. لیاقت شفاعت رو باید کسب کرد. اونم گزاف و بی‌حساب نیست. اونم باز رابطه علی و معلولی است. بله. کلیش را درک میکرد، موارد خاصش را ممکنه ما درک نکنیم. بله، کلیش را درک میکنه که اقتضای رحمت الهی این است که وسایل خیر اشیا را فراهم کند و اقتضای رحمت این است که اسباب شر را بی جهت ناآگاهانه در اختیار افراد قرار نده، اغراء به جهل نکنه. اینا را عقل درک. اما هر رابطه علی و معلولی را درک بکنه که چه گناهی موجب چه اثری میشه، نه. ما در امور دنیاش هم درک نمی کنیم، چرا سه به آخرت؟ مگر همه روابط علی دنیا را ما کشف میکنیم؟ و عرض کردم اون وقت خدا هم را نمیتونه اثبات کنیم. این معناش اینه که پس مطلقا حکم عقل را انکار بکنه، نه تنها در مورد حسن و قوم. بحث ما با کسانی است که حکم عقل را در نظریات قبول دارند، در عملیات قبول ندارند. و الله اگر بگه عقل هیچی درک نمی کنه، خب باید بریم اونجا بحث فلسفی بکنیم. میگه بحث اعتقادی نیست. بحث ما به کسانی است که عقل نظری را قبول دارند، بر اساس عقل نظری خدا را اثبات میکنند، احکام دیگر را اثبات، مسائل دیگر را اثبات میکنند. در مورد حسن و قبح که به اصطلاح مربوط به عقل عملی هست، میگن این را عقل میفهمیم. ما اثبات میکنیم که احکام عقل عملی هم بازگشتش به احکام عقل نظری است، همینطور که در ضمن عرایض گفتم، ولی این اصطلاح ها به کار نبردم، ولی معنای این تعبیرات همین بود که عقل عملی، احکام عقل عملی هم برمیگرده به احکام عقل نظری، یعنی کشف رابطه علیت، و این مال عقل نظری است. دو تا عقل ما نداریم مثلا. البته خیلی چیزا رو ممکنه اشخاص منکر بشن. ما میخوام ببینیم بر اساس منطق چگونه باید گفت. خب هر چی دیگه ما بگیم شما میگید اون جوابم اگه قبول نکنه چه خواهید گفت؟ خب ما یک اصول مسلمی باید داشته باشیم که بر اساس اون بحث کنیم. ما داریم با کسی بحث میکنیم که احکام عقل نظری، احکام علی و معلولی را قبول داره. اگه قبول نداشته باشی، خب باید بریم مسئله رو از جای دیگری شروع کنیم، اثبات کنیم که اصلا عقلی هست، درکی دارد، این درک ها صحیح هست. اینا مسائل دیگری فلسفی است. فعلا محل طرف بحث ما این کسی نیست. ما با سوفسطی بحث نمی کنیم. بحث ما با اشعری هست که قبول داره خدا را میشه با عقل اثبات کرد، و این مبتنی است بر قبول اصل علیت. با چنین کسی داریم بحث میکنیم، میگیم همونطور که شما اصل علیت رو در جای دیگه قبول میکنید، در اینجا باید بپذیرید. حالا که اینجا رسید، باید اشاره کنم یک گیر اشاعره دیگه مربوط به همین اصل علیتی. اونا در واقع فقط در عالم یک علت قائلن و اون ذات خداست. حالا تعبیر علت هم در اونجا به کار نمیبرن. این رابطه علیتی که ما قائل هستیم به اشیاء، اونا قائل نیستن. این که میگیم آتش میسوزانه، اونا قبول ندارن. میگن وقتی آتش افتاد روی بنزین، خدا سوختن را ایجاد میکند، آتش هیچ تأثیری نداره. اگه خدا میخواست یخ هم که مینداختید توی مثلا ظرف بنزین، آتش میگیره. هرچی او میخواد میشه. رابطه علیت هم را اصلا در ماورای بین خدا و مخلوقات منکرن. اینه که در اینجا هم باز باید برگردیم اصل علیت رو براشون اثبات بکنیم. این مسائل میبینید همه با هم مشتبک هست. اجازه بدید چند تا دیگه اشکالات، چون جلسه آخری این بحث ها هست، این چند تا دیگه اشکال مربوط به عدل رو مطرح کنم و بلکه انشالله برسیم به جوابش. یکی دیگه از اشکالاتی که در باب عدل مطرح شده اینه که اگر خدای متعال عادل و حکیم هست، چرا این همه بلا و ناگواری در این عالم آفریده؟ یهو زلزله میاد، یه مش مردم بیگناه میرن زیر خاک، صاعقه نازل میشه، یه ده مردم بیگناه میسوزن. یا حتی اونچه به وسیله بندگان انجام میگیره، خدا دست صدام رو باز گذاشته این همه ظلم بکنه. اگه خدا عادل است، چرا جلویشو نمیگیره؟ چیزهایی از این قبیل که مقتضای عدل و حکمت الهی این است که فساد و ظلمی در عالم تحقق پیدا نکنه. وجود در منافات داره با اثبات عدل و حکمت برای خدا. این یک جواب تفصیلی داره که باید مقدمات فلسفی را بیان کرد و بس طول می کشید. اجمالش اینه که مقتضای حکمت و عدل الهی این است که مجموعاً عالم طوری آفریده بشه که زمینه پیدایش خیرات و کمالات هرچه بیشتر فراهم بشه. از جمله خیرات و کمالاتی که مقتضای حکمت الهی هست این است که موجود مختاری آفریده بشه که با اختیار خودش کمال خودش رو به دست بیاره، و اون انسان. اگر خدا نگذاره انسان ها افساد کنن، اون چه مربوط به انسان ها میشه، تا میان ظلم کنن دستشونو بگیره. پس معناش اینه که اختیاری برای ظلم کردن باقی نمیمونه. راه یک راه بیشتر نیست. هر کی کار خوب میتونه بکنه، میتونه انجام بده. به محضی که میخواد کار بد کنه، اون نمیتونه. پس یک راه بیشتر نیست، اختیار دو راه هست. و اگر راه اختیار مسدود بشه، معناش این است که انسان مختاری وجود نداشته باشه، در صورتی که این گل سر سبد آفرینشی، کاملترین مخلوقات مخلوقی است که با اختیار خودش بتونه حرکت بکنه و حکمت الهی اقتضا داره چنین موجودی باشه. پس اون چه بالاصاله مورد اراده خداست، خیراتی است که بر وجود انسان ها مترتب میشه، اما چون این خیرات از مجرای اختیارشون هست، لازمش اینه که امکان شرور هم باشد، امکان عصیان و گناه هم باشد. پس عصیان و گناه به تبع مراد میشه. یه بحث دیگه هم داشتیم در این که همه چیز مورد اراده الهی هست، اما بعضی ها به ذات، بعضی ها به تبع. عصیان های بندگان هم مورد اراده تکوینی خداست، اما به تبع. اراده تکوینی اصالتاً به خوبی ها تعلق گرفته. خدا انسان آفریده برای اینکه پیش بره، تکامل پیدا کنه، که تکاملش لازمش اطاعت خداست. حالا اجازه بدید چشم میرسه، میترسم من فراموش کنم. متشکریم، انشالله فراموش نمی کنم، عرض میکنم. پس اون چه مربوط به انسان ها میشه، مفاسدی که از ناحیه انسان هاست، این لازمه مختار بودن انسانه. خدا انسانی را بیافریند که با اختیار خودش کارهای خوبی انجام بده، شروری هم برش مترتب بشه، مجموعاً این خیرش بیش از این است که انسان نیافریند. حتی اگر در میان کل انسان‌ها از ابتدای خلقت حضرت عالم تا آخر آفرینش فقط وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اون اوج انسانیت میرسید و همه انسان‌های دیگه در سوء اثر سوء اختیارشون جهنمی میشدن، باز هم خیر اون وجود مقدس بیش از همه این شرور بود. اونقدر اون خیر عظیم هست که با شرور دیگه قابل مقایسه نیست. حالا اینا نمیخوایم اینجا اثبات کنیم، بحث به اعتقاد ما شیعه و اینا خواستم از اونقدر کمال بر وجود یک انسان میتونه مترتب بشه که تمام مفاسدی که از ابتدای خلقت تا آخر مترتب میشه در مقابل اون هیچ ما درک نمی کنیم، چون نمیدونیم اون چه کمالی داره. چرا سه به این که این همه اولیاء خدا، انبیاء، بندگان صالح، مؤمن علا اختلاف مراتبه هم بودند و به کمالات و خیراتی رسیده، و اصولا اگر فساد و شر بیشتر باشه اصلا انسانی باقی نمیمونه. فقط یه مسئله قتلش رو شما در نظر بگیرید، اگر قتل شیوع پیدا کنه در یه مدتی دیگه انسان روی زمین میمونه، یه فساد. این که انسان‌های روی زمین هستند و دائما رو به تزاید هستند، این نشانه این است که فساد قتل بیش از مصلحت حیات اینها نیست. با اینکه این همه قتل‌ها میشه، باز هم این انسان‌ها هم تو روز به روز دارن زیاد میشن و دانشمندان بشر را به فکر باداشتن که تا چند سال دیگه، تا 70 سال دیگه مثلا جمعیت بشر به 11 میلیارد میرسه و چه باید کرد. پس اینجور نیست که مفاسد و شرور بیش از خیرات باشه. بقای انسان و سایر آثار خیری که بر انسان ها مترتب میشه نشانه این است که خیرات بیشتره. علاوه بر این که تنها ملاک عدد نیست، یک انسانی هم باشد که
وجود پیغمبر چه رفته به وجود این داره، 5 دقیقه بعد یه آن وقت کافر شد تا عمرم بسوزه، به چه فایده خلقت این کافر برای چه فایده؟
اثری بوده که کار خودش اصلا باید انسان مختاری باشد. لازمه اختیارم اینه که اگه دلش خواست بسوزه بسوزه. در مورد انسان برید، اون چه مربوط به انسان است خیر و کمال اختیاری است، بقیه دیگه خیر و کمالات طبیعی است، ربطی به انسانیت نداره. بله، اگر یک فرض بکنیم که وقتی خدا انسان‌ها را می‌آفریدند یک دونه مؤمن هم توشون پیدا نمی‌شد، همه به سوء اختیار خودشون راه شر را اختیار بکردن. این خلاف حکمت بود. آفرینش چنین موجودی دیگه خلاف حکمت بود، چون شرورش غالب بود بر خیراتش. اما اینجور نیست. حتی عرض کردم ممکن است یک انسانی باشه که خیراتش باز شرور همه انسان‌ها بشه. به هر حال جواب این شد که در مورد انسان‌ها لازمه حکمت الهی این است که انسان مختار باشه و تا اونجا که شرور انسان‌ها بر خیراتشون غلبه پیدا نکرده دستشون باز باشه، بتونن مسیر اختیاریشون را طی بکنن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و لازمش هم این است که طبعا به دیگران هم ظلم بشه، جنایت هم بشه و خدای متعال در عالم دیگه اونا را جبران خواهد کرد. همینطور که عرض کردم برای اینکه عبادت اراده از اولی به عبادت تعلق میگیره که خیره، و اما لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، اون بالقصد ثانوی است که لازمه مختار بودن. اشکال دیگه در مورد شرور طبیعی بود، این زلزله ها، صاعقه ها، موت ها، اینا مرض ها چگونه با حکمت و عدل الهی سازگاره؟ جوابش این است که اینها هم تابع سلسله اسباب و مسبباتی است که این نظام مقتضی این اسبابه. یا باید عالم ماده ای باشد، خورشیدی باشد، زمینی باشد، هوایی باشد، ترکیباتی بین اینها به وجود بیاد، ترکیباتی بین عناصر، آتشی به وجود بیاد، آبی به وجود بیاد، بارانی به وجود بیاد، یا نباید بشه. اگه این اسباب در این عالم حاکم باشند، وقتی خورشید میتابه آب دریا بخار میشه، بخار میرسه به جای سردی تبدیل به باران میشه، باران ریزش میکنه هر جایی که مساعد هست میشوره میبره، یه جایی زیاد میشه سیل را میفته. این سلسله اسباب تکوینی است، مقتضای عالم طبیعت. شروری هم داره، چون عالم عالم تزاحمه، لازمه ماده تأثیر و تأثیر بر همدیگه هست و خونسا کردن یک عامل اثر دیگری را. آب آتیش خاموش میکنه، آتیش هم آب و بخار میکنه. معنای اصلا عالم ماده یعنی همین. اگر مجموع این نظام طوری باشد که خیراتش بیشتر باشه، مقتضای حکمت اینه که چنین عالمی برقرار باشه. اگر شرورش غالب باشه، مقتضای حکمت اینه که چنین عالمی به وجود نیاد. و چون خیراتش غالب بوده، این همه بارون که میاد ضررش بیشتر یا منفعتش؟ یکی منفعتش اینه که من و شما زنده ایم، اگر بارون نمیومد آبی نبود بخوریم و زنده نمیمونیم. اسبابی موجب این میشه، این اسباب یک جا هم زلزله نتیجهش میشه، یعنی تراکم بخارها در یک جایی وقتی فشار بیش از حد خودش شد اون پوسته میتره که در بمب همینطوره، در زمین هم
همینطوره.
مجموع این عامل را بگید، مجموع این که وقتی بخار در یک جایی یک مایعی تبدیل به بخار میشه مثلا حجمش افزوده بشه، این باشه این قانون یا نباشه؟ اگه این نباشه، این همه آثاری که برش مترتب میشه برش مترتب نمیشه. البته باز اینم را عرض بکنم که من ادعا نمیکنم که همه حکمت ها رو میدونم، ما به طور کلی میگیم، ما علم بی‌نهایت نداریم، ما هنوز خیلی روابط ساده طبیعی را کشف نکردیم، چرا سه به این که به همه حکمت‌های جهان احاطه پیدا کنیم. ما میگیم ممکن است چیزی آثار بدی هم داشته باشه ولی در این حال مقتضای حکمت وجود اون چیز باشه. اما کجاها هست؟ هر چیزی حکمتش چیه؟ ما همچه ادعایی نداریم که همه حکمت‌ها رو میدونیم، علم بی نهایت که نداریم، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. ما فقط رفع شبهه کنیم که این دلیل عدم حکمت نیست. وجود حکمت را از راه برهان عقلی اثبات کردیم که کمالات الهی اقتضای حکمت داره. اونا شبهه می کنند، با رفع شبهه می کنیم، میگیم این دلیل عدم حکمت نیست، و اگر اینا منافات با حکمت داشت، میبایست شرور بر خیرات غالب بشه، و وقتی شرور بر خیرات غالب بشه اصلا حیات از بین میره. بقای حیات، حیات در روی زمین، وجود رشد موجودات، اینا شاهد بر این است که فساد بیش از صلاح نیست، شرور بیش از خیر نیست، ولی زمینه این کمالات اینا همه از بین میرفت. بنابراین اجمالاً در مقام پاسخ این شبهه همینا میگیم که اینها با این که شروری دارد اما خیراتش بر شرورش غالب است، و لازمه جهان ماده این شرور هم هست، یا این عالم ماده باید باشد با این شرورش، چون معنای لازمه عوامل مادی این تأثیر و تأثیراته، یا نباید باشه. اگر نباشد یک عالم من جمله انسانی که در این عالم آفریده میشه نباید به وجود بیاد، و این خلاف حکمت الهی است، خلاف فیاضیت الهی است. پس شروری هم دارد، ولی این شرور لازمه عالم طبیعت و قوانین طبیعی است، و به تبع مراد است، به ذات خیراتش مراده، اون شرور به تبع مراد است، از اراده خدا خارج نیست، خدا خواسته که سیل بیاد و خونه فلان پیرزنم خراب بشه، اما بالقصد ثانوی، بالقصد اولی خیراتش مطلوبه. علاوه بر این که خود این شرور حکمت‌های زیادی داره، درسته خانه یک بیگناهی هم خراب میشه، فقیری هم خراب میشه، اما مجموعاً وجود این بلاها در این عالم یک هشداری است برای انسان که بدون زندگی دنیا این آفات هم را داره، این خطرها برای همه ممکنه پیش بیاد، بیدار بشه، هوشیار باشه، جنبه هشدار دهنده برای انسان داره. به علاوه وسیله آزمایشی است، اونایی که برشون نازل میشه اگه صبر میکنن صبرشون اجر داره، خدا در آخرت مقامات بهشون میده. اگر در اثر این بلاها دست به ظلم و تجاوز به دیگران بزنند، خب وسیله آزمایش سوئیس برای اونا، به هر حال وسیله آزمایش باید فراهم باشه. مرضی بهشون میرسه، وظایفشون رو در موقع ابتلا به اون مرض انجام میدن یا نه؟ این آزمایش. صبر میکنند بر این ابتلای الهی یا ناشکری و ناسپاسی میکنند، و هزارها حکمت دیگری که ما نمیدونیم و ادعاش هم نداریم که همه حکمت ها رو ما عقلمون میرسه میتونیم تبیین بکنیم، و از جمله حکمت هایی که بر مرگ و میرها مترتب میشه، چون یکی از نوع بلاها همینه که چرا انسان ها میمیرن. خوب بود همیشه انسان روی زمین زنده بمونه، اگه انسان ها همیشه روی زمین میموندن خودشون به تنگ میمونه. اگه فرض کنید انسان هایی که از 1000 سال پیشتر خدا خلق کرده همه زنده بوده، الان روی زمین برای زندگی من و شما تنگ بود. روزی همه اینا فراهم نمیشد، زمینه برای پیدایش انسانهای بعدی فراهم نمیشد، اینا باید برن تا نسل دیگری بیان جاشون، و بالاخره وقتی انسانها در این دنیا میموندن به اون هدف اصلی آفرینش نمیرسیدن. اصلا این عالم آفریده شده تا اینجا اعمال اختیاری انجام بدن تا برند عالم آخرت نتیجه شو ببینند. اگه بنا بود همیشه اینجا باشند این کار لغوی میشد، به هدف نمیرسید. هدف از آفرینش اونجاست، این مسیر است، راهی است، باید بیان یه چند اینجا آزمایش بدن، اعمالی انجام بدن تا نتیجه شو در اون عالم ببینن، و همیشه بنا بود بمونن اینجا. مثل این مسافری است که همیشه در راه باشه، مسافر است به سوی یک مقصدی اما همیشه در راه است، خلاف حکمت، نقض غرض است. و حکمت های دیگری که عرض کردم حالا همشو ادعا نداریم. یکی دیگه هم از شبهه های معروفی که هست اینجا عرض کنم و این بحث رو خاتمه بدیم، و اون این است که خدا چرا انسان ها رو یک جور خلق نکرده؟ یکی زشته، یکی زیباست، یکی سفیده، یکی سیاه است، یکی در این زمان است، یکی در یه زمان دیگری، یکی در این نقطه زمین آب و هواش خوبه، در یه نقطه دیگری است آب و هواش بده، الی آخر. این اختلافات چگونه با عدل و حکمت خدا میسازه؟ یه جواب این است که هیچ موجودی قبل از اینکه آفریده بشه که حقی بر خدا نداره، معدوم که چیزی نیست که حقی داشته باشه. پس جای مطالبه این نداره که کسی بگه خدایا چرا من اینجور کردی اونجور نکردی، چرا در این زمان آفریدی در اون زمان نیافریدی، تا تو را نیافریده بود که تویی نبودی تا حقی داشته باشی، حالا هم که آفرید که همینه که آفریده. این موجوده دیگه با همه اسباب و ویژگی هایی که داره، این موجود اینه دیگه. از با توجه به این ویژگی هایی که داره حالا ممکن است بگیم وسایل رشد آیندهش باید فراهم بشه، ولی اینی که آفریده خدا موجودی است در این زمان در این مکان از این پدر از این مادر با این شکل با این ویژگی ها، این یه جوابه که اصل این که انسان حق مطالبه از خدا نداره در تکوینیات، در اصل آفرینش که خدا چرا من آفریدی یا نیافریدی، چرا من زن قرار دادی یا مرد، چرا سیاه قرار دادی یا سفید، این کسی حق مطالبه از خدا نداره. این تابع یک نظام اسباب و مسبباتی است، قوانینی اقتضای اینا رو میکنه. بعضی از این قوانین امروز کشف شده میدونیم، بعضی هاشم هنوز کشف نشده، بعد ها خواهیم فهمید. علاوه بر این اگه درست تصور بکنیم، این یک تصور بچگانه است. اگه مثلا تنها شما تساوی در مرد و زن را در لحاظ میکردید، اگه همه آدم ها مرد بودن، خب طولی نمیکشید نسل بشر منقرض میشود، توالد و تناسلی انجام نمیگیرید. چطور ممکنه انسانی باقی بماند روی زمین و همینطور حیوانات دیگری اما همه یا مرد باشن یا زن باشن؟ اگه همه یک رنگ و یک شکل بودن همدیگر را نمیشناختن، اختلافی که در بین موجودات هست یکی از آثار حکمت خداست، و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، خود همین اختلافات حکمت داره. پس نه کسی بر خدا حقی داره که چرا من را مرد قرار دادی یا زن، چرا در این زمان آفریدی یا اون زمان، در این مکان یا اون مکان، با این ویژگی یا اون ویژگی، کسی حقی نداره تا خلاف عدل میشه. به علاوه خلاف حکمت هم نیست، برعکس اگه یکسان بود و همه یه جور بودن خلاف حکمت بود. چرا سه به سایر مخلوقات اگه فقط بنا بود انسان به وجود بیاد، خب کجا زندگی کنه؟ همه انسان بودن چی بکنه؟ چی بخوره؟ همدیگه رو بخورن؟ چی استنشاق کنه؟ چون هوا هم برام بود انسان بشه، چون فقط برام همه موجودات یکسان باشن، هوا هم انسان بود، زمین هم انسان بود، آسمان هم انسان بود، امکان بقا نداشت. یک تخیل بچگانه است. یا همه نباتات که همه یه جور بودن، این همه خواص مختلفی که هر گیاهی داری برش مترتب نمیشد و الی آخر. پس خود اختلاف در موجودات اینها مبتنی بر حکمت هست و در هر پدیده خاصی هم اون ویژگی هایی که هست تابع یک سلسله قوانین است که در این عالم حاکم است، یا این عالم با این قوانین باید باشه یا این عالم نباید باشه. چرا؟ عدل خدا عرض کردیم در مورد به معنای عامش، یعنی هر چیزی را به جای خودش قرار دادن، یعنی اون چه مقتضای کمال و خیر موجودات اون را بهشون عطا بفرماید. امیدواریم خدای متعال همه ما را لایق خیرات و کمالات بیشتری بفرماید و توفیق این بده که وظایفمون را بشناسیم و به جای خودش عمل کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
استاد این دلیل میشه که قانع نباشه اون که